لحظه ناسور با صداهای شوم نفسای مسموم ما بهاری وسط پاییزیم عاشقانه های حلقاویزیم برگ زردیم و فرو میریزیم من و تو دوباره برمیخیزیم من و تو دوباره برمیخیزیم من و تو دوباره برمیخیزیم.
بله، ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلق‌آویزیم. از شهریار قنبری ناخوش رو شنیدید، مهمون امروز صبحانه با خبر. اما در همین حین اسمس هایی هم بوده. من یک بار دیگه از دوستانی که برای ما اسمس فرستادن تشکر کنم. آرش از مالزی، امیر نیشابور، آقای دادخدا از زابل، شخصی که خودش رو زبلخان معرفی کرده، علی از هرمزگان، آقای یا خانم بهارشکن، اعظم از خمینی شهر، مسلم و حمید که از اردکان دو مرتبه تماس گرفتن و گفتن که امتحانشون رو که دیروز داشتن خوب دادن. و هر حال هم خبر خوشیه. نه نوشین،
دعاهام فکر میکنم که بالاخره به نتیجه رسید.
گفتم بعضی وقت به هر حال دعاهام به نتیجه میرسه. 2042-06-03-8241-50 رو فراموش نکنید. برای ما میتونید اسمس بزنید، اسمس های شما رو به محض اینکه به دستمون برسه برای شنونده هامون میخونیم. و جدای از اون میتونید با ما تماس بگیرید، اگر که پیامی بگذارید در این قسمت میتونیم براتون پخش کنیم. 2042-02-21-12-41-13 و 14، البته پیامی که در ارتباط با صبحانه با خبر باشه، اون هم صحبت از خبر که میاد. یک پای خبر، نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خواستار کنارگیری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از قدرت شد. میخائیل گورباچوف روز شنبه در گفتگو با ایستگاه رادیویی اکو موسکووی اعلام کرد کنارگیری پوتین از قدرت موجب به جای ماندن خاطره‌ای مثبت از اقدامات او در طول 12 سال حکومتش خواهد شد. اظهارات گورباچوف در حالی بیان می‌شود که روز شنبه 10,000 تن در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه بار دیگر در مسکو دست به تظاهرات زدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه اعلام کرد که به زودی به آمریکا خواهد رفت. آقای صالح بدون اشاره به زمان ترک یمن گفت که قصد ندارد در قدرت باقی بماند. وی افزود که برای معالجه به آمریکا نمی رود، بلکه این سفر را به منظور دور شدن از دوربین ها و توجه افکار عمومی انجام می دهد تا دولت وحدت ملی این کشور شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کند. با این همه علی عبدالله صالح گفت که بعد از مدتی به یمن باز خواهد گشت. پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان شامگاه شنبه مراسم شب کریسمس را در کلیسای سن پترز بازیلیکا در واتیکان برگزار کرد. پاپ بندیکت 84 ساله امروز یک شنبه به مناسبت روز کریسمس بنابر رسم همیشگی به ایراد سخنرانی می پردازد. ساعتی قبل 10,000 تن از مسیحیان به مناسبت تولد عیسی مسیح در بیت لحم زادگاه عیسی واقع در مناطق فلسطینی گرد هم جمع آمدند. 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل روز شنبه بر سر کاهش بودجه سازمان ملل توافق کردند. کشورهای عضو این سازمان بین المللی تصمیم گرفتند برای دومین بار در 50 سال گذشته بودجه سازمان ملل را کاهش دهند. گزارش‌ها حاکی‌است آمریکا و آن دست از کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی‌ها روبرو هستند از حامیان اصلی این طرح بودند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل ضمن استقبال از این تصمیم از کاهش بودجه بیشتر این سازمان در آینده خبر داد. مردم لیبی برای نخستین بار در بیش از 4 دهه گذشته استقلال کشورشان از سلطه کشورهای اروپایی را جشن گرفتند. معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در طول حکومت 42 ساله خود از به رسمیت شناختن 24 دسامبر برابر با 3 دی ماه سال روز استقلال لیبی از سلطه ایتالیا و فرانسه به عنوان روز ملی کشور خودداری می‌کرد. معمر قذافی که در تابستان گذشته از قدرت ساقط شد همواره تاکید می‌کرد که سالگرد به قدرت رسیدن خود در اول سپتامبر 1969 به عنوان روز ملی گرامی داشته شود. اخوان المسلمین سوریه بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای روز جمعه در دمشق را تکذیب کرد. ساعتی پیش از تکذیبیه اخوان المسلمین، اطلاعیه‌ای روی وبسایت این گروه جای گرفته بود دایر بر اینکه اخوان المسلمین مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده می‌گیرد. یک سخنگوی اخوان المسلمین سوریه در آنکارا پایتخت ترکیه سرویس‌های اطلاعاتی سوریه را به هک کردن سایت این گروه متهم کرد و گفت حکومت بشار اسد در صدد بدنام کردن اپوزیسیون است. جمعیتی انبوه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه روز شنبه بار دیگر در مسکو دست به تظاهرات زدند. در حالی که خبرگزاری‌ها از حضور ده‌ها هزار تن در این تظاهرات خبر داده‌اند، ولادیمیر ریشکوف برگزار کننده این تظاهرات از شرکت 120 هزار تن سخن گفت. تظاهر کنندگان خواستار تجدید انتخابات هستند.
گزارش ها رو می‌بخشید. خبرها رو شنیدید با صدای نوشین سید حسینی. نوشین مثل اینکه من امروز
خسته شدی دیگه.
عجیب اشتباه میکنم. خب یک بار دیگه سرویس اسمس گیرمون رو بگم 2042-06-03-87-41-50. اما در خبرها هم که شنیدید رهبر پیشین کشور یمن گفته که به ایالات متحده آمریکا میره. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که کیان معنوی تهیه کرده.
علی عبدالله صالح گفت به آمریکا میروم و راه را برای کسی باز میکنم که برگزیده مخالفانم باشد. این سخنان روز شنبه در حالی بیان شد که تنها ساعتی پیش در جریان تظاهرات ده ها هزار تن از مخالفان در صنعا نزدیک به 10 نفر توسط نیروهای امنیتی او کشته شدند. تظاهر کنندگان خواهان محاکمه علی عبدالله صالح هستند و او را مسئول مستقیم کشتارهای ماهای گذشته در یمن می دانند. نیروهای وفادار به صالح با فرماندهی پسر و پسر خواهر او روز شنبه در پایتخت در رویارویی با هزاران تظاهر کننده از شلیک گلوله، گاز اشکاور و خودروهای آپاش استفاده کردند. تظاهر کنندگانی که راهپیمایی خود را در مدت چند روز از شهر تعز با شعار هیچ بخششی برای صالح جایز نیست آغاز کردند و به جمع تظاهر کنندگان در صنعا پیوستند. در همین حال هواداران صالح نیز از روز جمعه در نزدیک کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند تا حمایت خود را از او اعلام کنند. محمد القبوتی از پزشکان بیمارستان صنعا که در 11 ماه گذشته به مداوای مجروحین مشغول بوده روز شنبه گفت 90 نفر در خشونت‌های روز شنبه زخمی و 9 نفر کشته شدند. وی گفت 150 نفر دچار خفگی و مسمومیت بر اثر گاز اشکاور شدند. علی عبدالله صالح پس از درگیری نیروهایش با معترضان روز شنبه به خبرنگاران گفت به ایالات متحده خواهد رفت، اما نه برای درمان، چرا که حال او خوب است، بلکه برای اینکه می‌خواهد از دیده‌ها و دوربین‌ها دور باشد و دولت وحدت ملی بتواند شرایط را برای برگزاری انتخابات ماه فوریه آماده کند. تظاهر کنندگان توافق‌نامه‌ای را که با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس در راستای پایان دادن به خشونت‌ها در یمن و همچنین جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در ماه گذشته به امضا رسید و اعطای مسئولیت به صالح بخشی از آن است محکوم می‌کنند. بر اساس این توافقنامه معاون صالح با تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت از جمله احزاب اپوزیسیون تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری زمام امور را در دست می‌گیرد. صالح این طرح را ماه گذشته در ریاض امضا کرد. علی عبدالله صالح روز شنبه گفت در آمریکا چندین روز خواهد ماند، اما گفت که باز خواهد گشت، چرا که نمی‌خواهد مردم و دوستانش را که به گفته او 11 ماه ایستادگی کردند تنها بگذارد. صالح گفت من از کار سیاسی کناره میگیرم و به عنوان بخشی از اپوزیسیون به خیابان ها میروم و تظاهرات میکنم.
گزارشی که شنیدید کیان معنوی تهیه کرده بود. اما ده هزار تن روز شنبه در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان اون کشور تظاهرات کردند. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
این گرد همایی ها بزرگترین اعتراضات روسیه پس از انتخابات 4 دسامبر آن کشور ارزیابی شده است. پلیس مسکو گفت نزدیک به 30 هزار تن در پایتخت روسیه گرده هم آمدند. اما الکساندر ریکلین از جنبش همبستگی شمار تظاهرکنندگان در مسکو را حدود 40 هزار تن برشمرد. وزیر دارایی پیشین الکسی کودرین که در تظاهرات مسکو شرکت داشت به خبرنگاران گفت انتخابات جدید باید برگزار شود، قوانین جدید در زمینه انتخابات باید تصویب شوند و مقامات باید احزاب سیاسی را که در انتخابات اخیر ثبت نام نشده بودند ثبت نام کنند. یک رهبر مخالف ولادیمیر ریژکوف در آغاز گردهمایی مسکو گفت که این گردهمایی برای تکرار درخواستها و نشان دادن این نکته به دولت برگزار شده که معترضان تا برآورده نشدن درخواستهای مردم از تظاهرات دست نخواهند کشید. از سوی معاون پیشین نخست وزیر و از رهبران کنونی مخالف بوریس نمتسوف در محل برگزاری گردهمایی مسکو در مورد قولهای اخیر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای اصلاحات سیاسی گفت که مخالفان قولهای وی را باور نمی کنند. بوریس نمتسوف همچنین گفت که همه باید در انتخابات ریاست جمهوری 4 مارس شرکت کنند، اما بهتر است حتی یک رأی به ولادیمیر پوتین ندهند. در تظاهرات مسکو، اولگا رومانووا روزنامه‌نگار گفت که آنها نیز برای درگذشت واتسلاف هاول سوگوارند و با اشاره به کارنامه رهبر انقلاب مخملی چک گفت هیچ کس از کرملین پیام تسلیتی برای جمهوری چک نفرستاد و این را شرم‌آور خواند و گفت روسیه با هاول است. در گردهمایی مسکو بوریس آکونین نویسنده روس از تظاهر کنندگان پرسید آیا می خواهید ولادیمیر پوتین بار دیگر رئیس جمهوری شود؟ وی در پی پاسخ منفی تظاهر کنندگان گفت آقای پوتین فردا تمام روسیه این را به شما فریاد خواهد زد. در تظاهرات مسکو یک رهبر مخالف ایلیا یاشین گفت که در تظاهرات قبلی و امروز به تمام کشور و تمام جهان نشان داده شد که مردم روسیه ملتی آزاد و سرفرازند. این رهبر مخالف گفت که معترضان خواهان انقلاب، خونریزی و جنگ داخلی نیستند و تنها خواهان انتخابات عادلانه اند. در گردهمایی اعتراضی مسکو الکسی ناوالنی فعال ضد فساد گفت آرای رای دهندگان دزدیده شده و تظاهر کنندگان در این مکان گرد آمدند که بگویند آنچرا که از آنهاست بهشان پس بدهید. تظاهرات روز شنبه در پایتخت مسکو که جمعیت بیشتری از تظاهرات اعتراضی 2 هفته پیش به خیابان ها آورد نشانه است از نارضایتی فزاینده علیه حکومت ولادیمیر پوتین که همکنون نخست وزیری روسیه را در دست دارد. سازمان دهندگان این گردهمایی میگویند بیش از 100,000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. بسیاری شعار میدادند روسیه بدون پوتین و پلاکارت هایی با شعارهایی چون روسیه آزاد خواهد شد در دست داشتند. تظاهر کنندگان خواهان ابطال نتایج انتخابات پارلمانی 4 دسامبر هستند و میگویند آن انتخابات با تقلبات و تخلفات گستردهی به سود حزب حاکم ولادیمیر پوتین توأم بوده است. ولادیمیر پوتین 2 دوره ریاست جمهوری به مدت 8 سال و 1 دوره نخست وزیری به مدت 4 سال مجموعاً 12 سال در رأس هرم قدرت پهناورترین کشور جهان قرار داشته و در نظر دارد در انتخابات آیندی ریاست جمهوری بار دیگر خود را کاندید کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. عرض کنم خدمتتون که یکی از شنونده‌ها گله کرده بود که پیغام میذاره پیغامش رو ما نمیگیریم به اسم حاج استی. من نمیدونم، خواهد من پیغامی گذاشته که یا موفق نشده پیغام بذاریم. شنونده دیگه‌ای به اسم احسان برای من اسمس داده و یعنی برای برنامه ما و نوشته محمد جون هفته کجا بودی؟ به هر حال خب یک روزهایی دوستای دیگه برنامه رو اجرا میکنن، یک روزهایی من هستم در خدمتتون. سعیده از شیراز هم یک اسمس خوب تقدیم کرده به همه بچه های گل صبحانه با خبر آقا مهرداد، یعنی این هوای همه بچه ها رو داره. و شنونده دیگه‌ای به اسم آقای محمد قاسمی از نهاوند هم گفته که چرا یک ترانه لوری نمیذاریم. حتما سعی میکنیم که در روزهای آینده این وعده رو هم بدیم که یک ترانه لوری هم برای شما بذاریم. و سرانجام از فرزاد اسمسی گرفتیم که گفته بامدادان خوش دوستان امروز و یاران فردا. البته اسمس فرزاد هم بلنده و چون الان ما میخواییم که قطعه بامدادی رو از توماج تاهباز بشنویم، اجازه بدید بشنویم، برمیگردیم باز یه مروری داریم بر اسمس ها. فراموش نکنید 2042-06-03-87-41-50 هنوز ماراتون اسمس زدن به صبحانه با خبر ادامه داره.
صبح بخیر، روزتون بخیر. توماج تاهباز هستم با یه قطعه بامدادی دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کردین و روز خوبی رو هم در ادامه خواهید داشت. بمونین تا 5 دقیقه گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. شب چله یا یلدا گذشت و کریسمس در حال گذروندن، یا در واقع در کریسمس یا همون تولد عیسی پیامبر مسیحی ها هستیم. لابد متوجه شدین که اساساً کریسمس و چله با هم میان و تقریباً همزمان هستن، با یه 2-3 روز این بر اون بر. یکی از دلایل خیلی معروفش اینه که چون سابق بر این در روم نمیدونستن دقیقاً عیسی چه وقتی به دنیا اومده، یه وقتی اطراف روز تولد مهر یا همون آفتاب یا خورشید یا خدای در واقع آفتاب تابان رو به عنوان روز تولد پیامبر مسیحی ها در نظر گرفتن. خب چون طبیعتاً سالیان سال دین ها و مناسک مناطق اطراف از پارس تا روم شباهت های زیادی به هم داشتن، روز تولد مهر چه در پارس چه در روم تقریباً همزمان بوده که بعد از بلندترین شب ساله، یعنی همون شب چله یا شب یلدا، که وقتی به پایان میرسه آفتاب دوباره به دنیا میاد و دوباره و دوباره. اتفاقا مراسم هر دوتا هم شباهت‌های زیادی به هم دارن. کسش اینه که اعضای خانواده، نزدیکترین آدمای خانواده یا اصلا نزدیکترین آدما دور هم جمع میشن و جشن میگیرن و دور هم هستن تا این شب رو بگذرونن و تا روز بعدی رو زیر آفتاب تابان در یک روز خوب آغاز کنن. هر جا که از این صبح دلپذیری رو براتون آرزو میکنم. خوش باشین، خوش بگذرین و اساساً کمتر سخت بگیرین، چون همونطور که از قدیم هم گفتن چه سخت بگیرین چه نگیرین به هر حال میگذره میره. از تام ویتس، چه معصومی وقتی رویا میبینی. The birds are in the belfry, the nut who is on the moon, and where are the arms that held me and pledged to love before, and pledged to love before, and it is such a sad old feeling, all of the fields are soft and green, and its memories
when we were running through the graveyard and we loved my friends.
خب اجازه بدید که بریم به گزارش پایانی برسیم، گزارشی که سام هدا ارسال کرده و گزارش درباره در اصل وضعیت پول ملی ایران ریال در برابر درهمه. این گزارش رو بشنویم که سام هدا از دبی ارسال کرده.
در پی سقوط ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی و اعلام قطع روابط تجاری ایران با امارات، ایرانیان مقیم دبی تحولات اخیر را با نگرانی بسیار دنبال می کنند. یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از کشور در امارات و در شهر دبی زندگی می کنند و جمعیت آن بین 300 تا 400 هزار نفر برآورد می شود. 8 هزار شرکت متعلق به ایرانیان نیز در امارات به ثبت رسیدند. امارات یکی از مهمترین طرفهای تجاری ایران است و بنا به گزارش خبرگزاری مهر، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2011 میلادی 15 میلیارد دلار بوده است. به دلیل تحریم‌های تجاری ایران و محدود شدن مبادلات تجاری از سایر مبادی، حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در سال‌های گذشته عملاً افزایش یافته و اتکای ایران به درهم امارات به سرعت رو به افزایش گذاشته است. اما کشور امارات از سوی جامعه بین‌المللی برای محدود کردن تجارتش با ایران تحت فشار قرار گرفته و مقامات این کشور در هفته گذشته مجبور شدند تا محدودیت‌هایی را بر سر راه تجارت بین دو کشور قرار دهند. در همین راستا و بنا به گفته یک تاجر ایرانی مقیم دبی، در هفته گذشته از میزان ارائه خدمات بانکی به بازرگانان ایرانی کاسته شد و همین موضوع عکس العمل ایران را در بستن ثبت سفارشات امارات به دنبال داشت.
دولت امارات اون مسیری رو که قبلا باز گذاشته بوده یا باز میکرده یا اجازه میداده دیگه نکرده.
چنانچه این کانال بسته بشه چه تأثیری روی فعالیت بازرگانی خواهد داشت؟
قدر مسلم به میزان بسیار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
و وضعیت بازرگانان ایرانی چه خواهد شد؟
اون هم به میزان بسیار بالایی تأثیر منفی خواهد داشت، چون شاید بیشتر 50% تجارت که فیما بین تجار ایرانی اینجا برگزار میشد با عرض درهم بوده تو این دو سال گذشته، مثلا تو این دو سال گذشته، و اون درهم اگر تأمین نشه خب این تجارت حتما دستخوش حوادث ناخوشایندی خواهد شد.
ایرانیان مقیم دبی از نظر اقتصادی به شدت وابسته به ایران هستند و هر گونه تغییر در نرخ برابری ارز زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دانشجویان ایرانی مقیم امارات هم که در سال‌های اخیر تعداد آنها رو به افزایش گذاشته، از کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه تحصیل در امارات در تنگنا قرار گرفتند. یک دانشجوی ایرانی مقیم امارات در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
چند روز پیش که اعلام شد که ارزش پول ایران، ریال ایران اومد پایین، خب من در بچه‌ها خیلی میشیدم که مثلا مشکل میشه این واسه ما، و چون مثلا خیلی ها پولشون از ایران میاد میگفتن که این مسئله فشار میاره به شرایط اقتصادی خانواده و اخبار ایران اصولا خیلی توی دانشگاه اونجوری نمیپیشه، ولی این یهو همه بچه‌ها شروع کردن صحبت کردن.
این وقت چه تأثیری میتونه داشته باشه روی ادامه تحصیل دانشجوها؟
خب مثلا یکی از بچه‌ها امروز داشت صحبت می‌کرد، اگه وضعیت خونه خوب پیش بره در نظر داشته ممکن مثلا برگرده ایران و ترک تحصیل کنن، یا مثلا انتقالی بگیرن به دانشگاه ایران و برگردن اونجا.
اگرچه روز شنبه قیمت درهم امارات نسبت به ریال قدری کاهش یافت و از 415 تومان در هفته گذشته به 380 تومان رسید، اما یکی از صرافی‌های ایرانی دبی به رادیو فردا گفت که هنوز تجار ایرانی قادر به باز کردن اعتبارات اسنادی از طریق بانک‌های ایرانی نیستند و مبادلات تجاری فقط به صورت نقدی انجام می‌شود. سام هدا، رادیو فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. البته اجازه بدید من چند اس ام اس رو هم که همین الان دریافت کردیم بخونم یکی از شنونده های عزیزمون از اصلویه به اسم محسن گفته که آقای زرقامی خیلی برای خودت نوشابه باز میکنی. خب از این به بعد نوشابه باز نمیکنم، سعی میکنم که یه کار دیگه ای بکنم. این نظر محسن عزیزه، دستش درد نکنه. شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده و من میگم تمام مال شنونده هایی رو میتونم بخونم که در اصل مطلبی رو نوشتم و اسم خودشونم عنوان کردند. علی از تفت یزد گفته درود بر همه عوامل صبحانه با خبر، همدم همیشگی من. هیچکی محمد آقای زرقامی نمیشه، ایشون هم لطف داره. به هر حال آقا محسن اونجوری فکر میکنه، به هر حال یک نفر دیگه هم اینجوری فکر میکنه. یک شنونده دیگه به اسم مرتضی از بوشهر هم یک اسمس بلند بالا نوشته که متاسفانه وقت ما داره رو به پایان میره و چیز زیادی نمونده، ولی من دوست داشتم که این اسمس ها رو همه رو میخوندیم. و همچنین کامبیز از بم برای ما یک اسمس فرستاده. از همه دوستانی که امروزشون رو با صبحانه با خبر سر کردن سپاسگزارم و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشن. خیلی دوست دارم که امروز رو اگه بشه با یک شعری از منوچهر نیستانی به پایان ببریم و داشتم میگشتم یک غزلی رو در اصل سروده ای رو از منوچهر نیستانی پیدا کردم به اسم عشق و تحصیل که بخش کوچیکش رو میتونم فکر کنم براتون بخونم. از پس شیشه عینک استاد سرزنش بار به من مینگرد، باز در چهره من میخواند که چه ها بر دل من میگذرد. میکند مطلب خود را دنبال، بچه ها عشق گناه است گناه، وای اگر بر دل نوخاسته ای لشکر عشق بتازد بیگاه. امیدوارم لشکر عشق ولی به قلبتون بتازه بیگاه. بشنوید ترانه ای رو از مهستی دلم تنگه، آهنگ و شعر از جهانبخش پازوکی، تنظیم ناصر چشم‌آذر.